ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد از مرگ 500 نفر در دریای مدیترانه ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا و پادشاه عربستان با یکدیگر به گفتگو نشستند. مردان مسلح موتورسوار 7 مأمور پلیس را در شهر کراچی کشتند. سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. من وحید فروستاد هستم. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که از غرق شدن حدود 500 پناهجو در هفته گذشته در دریای مدیترانه بسیار نگران است. این نهاد حقوق بشری میگوید که این فاجعه بین آبهای ایتالیا و لیبی رخ داده و تنها 41 تن از آنها توسط کشتی‌های تجاری نجات یافتند. نجات یافتگان گفتند که بسیاری از آنان هفته گذشته از شهر بندری توبروک در حاشیه شرق لیبی و با قایق قاچاقچیان به سوی ایتالیا حرکت کرده بودند. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل میگوید در طول این سفر دریایی قاچاقچیان قصد داشتند سرنشینان را به قایقی بزرگ منتقل کنند که به علت ازدیاد جمعیت قایق سرنگون شده و صدها تن غرق میشوند. در بین 41 تن از نجات یافتگان تنها 3 زن و 1 کودک 3 ساله وجود دارند که همگی به جزیره گالاماتا در جنوب یونان منتقل شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان روز چهارشنبه در ریاض با یکدیگر به گفتگو نشستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دیدار این دو رهبر در حالی انجام می شود که عربستان به خاطر مخالفتش با توافق هسته‌ای ایران از دولت آمریکا فاصله گرفته است. بر پایه این گزارش عربستان از اعزام هیئت عالی رتبه به فرودگاه برای استقبال از باراک اوباما خودداری ورزید و پادشاه عربستان در کاخ خود از رئیس جمهوری آمریکا استقبال کرد. قرار است باراک اوباما روز پنجشنبه در نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در شهر ریاض شرکت کند. علاوه بر پادشاه عربستان، سران کشورهای قطر، کویت، عمان، بحرین و امارات متحده عربی نیز در این نشست شرکت می‌کنند. مردان مسلح موتورسوار با شلیک به سوی محافظان تیم واکسیناسیون فلج اطفال 7 مأمور پلیس را در شهر کراچی کشتند. به گفته مقام‌های پلیس، مردان مسلح 2 بار و با چند دقیقه فاصله به افراد تیم واکسیناسیون و محافظان آنها آتش گشودند. 4 تن از مأموران پلیس در حالی که در خودرو نشسته بودند کشته شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما ستیجه جویان غالبا تیم‌های پزشکی را که برای واکسیناسیون فلج اطفال به منازل مراجعه می‌کنند هرف قرار می‌دهند. آنها می‌گویند این تیم‌های پزشکی پوششی برای جاسوسان غربی هستند و هدفشان عقیم ساختن کودکان پاکستانی است، ادعایی که همواره از سوی دولت این کشور رد شده است. گزارش از کشته شدن دستکم 17 ایرانی و افغان دیگر در درگیری‌های سوریه حکایت دارد که مراسم تشییع و تدفین اجساد آنها در چند شهر ایران برگزار شده است. روابط عمومی سپاه استان قم روز چهارشنبه با صدور بیانیه از برگزاری مراسم تشییع پیکر 7 افغان مقیم ایران در این شهر خبر داده که در درگیری‌های سوریه کشته شدند. همه این افراد عضو لشکر فاطمیون بودند که از حدود 3 سال پیش از سوی ایران برای جنگ در سوریه راه اندازی شده. بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تشییع پیکر 10 ایرانی دیگر نیز در 2 روز اخیر در شهرهای مختلف برگزار شده است. آمار کشته‌های ایرانی، افغان و پاکستانی در سوریه طی 1 ماه اخیر افزایش قابل توجهی داشته. ارتش ایران نیز در 1 ماه اخیر حضور نیروهای خود در درگیری‌های سوریه را تایید و اعلام کرده که این حضور داوطلبانه و مستشاری است. و خبر دیگر این که سخنگوی دولت ایران از شورای نگهبان خواست تا مصوبه مجلس درباره حذف 24 میلیون نفر از یاران بگیران را رد کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخ مصوبه مجلس درباره حذف 3 دهک پردرآمد جامعه از دریافت یارانه را اجرا نشدنی دانست. شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله صحنه را خواهید شنید از بابک غفوری آذر.
صحنه. نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در این شماره انتخاب فیلم‌های دوره پیش روی جشنواره فیلم کن را بررسی می‌کنیم و در ادامه مروری می‌کنیم بر تحولات سینما و تئاتر ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
اعلام فیلم‌های دو بخش اصلی دوره پیش روی جشنواره فیلم کن مهمترین رویداد هفته گذشته سینمای جهان بود. جشنواره کن که از آن به عنوان معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا نام برده می شود، امسال در 69مین دورش نیز نمایشگر ساخته‌های جدید جمع قابل توجهی از فیلمسازان شناخته شده حال حاضر دنیا است. به جز وودی آلن که فیلم تازه‌اش کافه سوسایتی افتتاح کننده دوره اخیر کن است، جیم جارموش، کن لوچ، پدرو آلمودوار، اولیویه آسایاس، شامپن و استیون اسپیلبرگ از جمله نامدارترین فیلمسازانی هستند که با ساخته‌های تازه‌شان در جشنواره شرکت خواهند کرد. در کنار آنها برادران داردن، جف نیکولز، خاویر دولان و کریستیان مونگیو از برندگان دوره‌های پیشین کن هم نامشان در بخش مسابقه با فیلم‌های تازه‌شان به چشم می‌خورد. به این ترتیب فهرست پرشماری از سینماگران مدعی در کن امسال حضور دارند. محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی مقیم فرانسه که تحولات جشنواره کن را سالهاست از نزدیک دنبال می کند، این دوره جشنواره را نیز از نظر حضور سینماگران شناخته شده همپای سالهای قبلی می داند.
من فکر کنم کمابیش همون تعداد هستن از نظر نامه شناخته شده و فستیوال کن که به هر حال به اعتقاد بسیاری بزرگترین فستیوال سینمای جهانی است، نیاز داره که اسمای گنده را هم داشته باشه. به اضافه اینکه اینها میگن وقتی که شما فرض کنید یک اثر از رامبران دیدید و خوشتون اومد و یه تابلوی دیگه هم از رامبران دیدید، دلیل بر این نمیشه که اون یکی رو بذارید کنار. و وقتی که مثلا دو فیلم خیلی خوبی از کن لوچ میبینیم یا از جیم جارموش میبینیم یا برادران داردن، نه فیلم های خوبی هستن و چون اینها حالت ابونمان کن رو دارن و فکر بکنیم نباید دیگه ازشون فیلم گرفت، این اشتباه و در واقع مؤلفین رو دنبال میکنن، احترام میذارن. یه چیز جالبی که هست، امسال دو تا فیلم از جیم جارموش هست که یکیش فیلم مستند خارج مسابقه است و یکی که گویا فیلم خیلی خوبی هم هست تو خود مسابقه است، یا فیلم های گوناگون که انتخاب کردن برای بسا خارج مسابقه ها یا نیمه شب و غیره، اونها هم به نظر میاد که فیلم های خیلی جالبی است. و من داشتم مطبوعات فرانسه رو توی این یکی دو روز میخوندم، دور میزدم، مجموعاً همه متفق القول هستن که امسال میتونه سال خیلی خوبی باشه.
بر اساس نام فیلم هایی که تاکنون برای نمایش در جشنواره کن اعلام شدند، سینمای ایران امسال یک نماینده در این جشنواره دارد. فیلم وارونگی ساخته بهنام بهزادی که در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر هم به نمایش درآمده بود، نماینده امسال سینمای ایران با نمایش در بخش نوی نگاه است. سحر دولتشاهی و علی مصفا بازیگران اصلی این فیلم هستند که اثری در ادامه موج فیلم‌های واقع‌گرای اجتماعی سال‌های اخیر ایران محسوب می‌شود. محمد حقیقت درباره حضور سینمای ایران و سینماگران ایرانی در جشنواره امسال کن چنین می‌گوید:
خوشبختانه سینمای ایران هم تو که میدونین سالها حضور خوبی داشته، گاهی مثلا تعداد فیلماش کمتر شده، گاهی بیشتر شده و طبیعتا امسال بسیاری منتظر بودن که فیلم آقای اصغر فرهادی توی مسابقه باشه که توی اون لیستی که اعلام شد نبود. و حالا تو که آقای تیری فریما تو خود همون جلسه هم گفت ممکنه یکی دوتا فیلم اضافه بشه، ولی مشخص نکرد در چه بخشی. جدا از اون، همین فیلمیه که در نوعی نگاه انتخاب شده به نام وارونگی. فیلمسازایی که ایرانی هستن و در کشورهای دیگه کار کردن، مثل همین آقای علی عسکری و فرنوش که با هم مشترکن یه فیلم خیلی خیلی خوبی ساختن به نام سکوت توی ایتالیا، فیلم به هر حال از طرف ایتالیا معرفی شده و انتخاب شده.
در اکران سینماهای جهان فروش بالای فیلم کتاب جنگل پیشبینی بسیاری از تحلیلگران را برهم زد. این فیلم که روایت تازه‌ای از داستان کلاسیک کتاب جنگل محسوب می‌شود، توسط جان فاورو کارگردان دو قسمت اول مرد آهنی ساخته شده و سینماگران شناخته شده چون بن کینگزلی و بیل مورای به عنوان صداپیشه در آن حضور دارند. این فیلم در 3 روز اول نمایشش در آمریکای شمالی به فروشی برابر با 103.5 میلیون دلار دست یافت تا یکی از بهترین افتتاحیه‌های ماه آوریل را به نام خود ثبت کند. کتاب جنگل در خارج از آمریکا هم موفق بود و با فروشی برابر با 136 میلیون دلار کل فروشش را به رقمی بیش از 240 میلیون دلار رساند تا کمپانی دیزنی شاهد موفقیت محصول دیگرش باشد. I can't help but notice there's this strange odor today. Man is forbidden! Run, Mowgli! بعده دوم جدول فروش را قسمت سوم فیلمی کسب کرد که 12 سال پیش به نمایش درآمد. این فیلم با نام آرایشگاه اصلاح بعدی با بازی آیس کیوب 20 میلیون دلار فروش کرد. استقبال منتقدان از این فیلم برخلاف انتظارها در مجموع مثبت بوده است. Guess who's back? Welcome to Calvin's. If you like it, you pay. If you don't like it, Chaz pay anyway. How much you charge for them weaves? If you want to be Destiny's Child Beyonce, that's going to cost you $200. And if you کمدی رئیس با بازی ملیسا مک‌کارتی در دومین هفته اکرانش با افت فروش 57% روبرو شد و حدود 10.5 میلیون دلار فروش کرد. با این همه فروش این فیلم از اکشن علمی تخیلی بتمن علیه سوپرمن طلوع عدالت بیشتر بود و توانست در رده 4 جدول قرار بگیرد. رویارویی دو ابرقهرمان افسانه‌ای بتمن و سوپرمن در ادامه واکنش‌های منفی منتقدان به آن این هفته تنها 9 میلیون دلار فروش کرد.
سینمای ایران.
بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر از روز چهارشنبه این هفته در تهران آغاز به کار می‌کند. بخشی که 2 سالی است با فاصله 2 ماهه از بخش داخلی با هدف جلب توجه بیشتر به فیلم‌های خارجی و رسیدن به استانداردهای یک جشنواره معتبر بین‌المللی برگزار می‌شود. برگزار کنندگان دوره اخیر بخش بین‌الملل کوشیدند با تغییر محل برگزاری آن و برقراری نظم و تمرکز بیشتر در برنامه‌هایش هویت قابل قبولی به آن بدهند. در اکران سینماها با آنکه فروش فیلم‌های در حال نمایش نسبت به تعطیلات نوروزی کاهشی نسبی یافته، اما همچنان در مقایسه با زمان مشابه در سال‌های گذشته ارقام بالایی را نشان می‌دهد. روند استقبال زیاد از فیلم‌ها در حالی پس از تعطیلات نوروزی ادامه پیدا کرده است که همزمان انتقادهایی نیز درباره مضامین و سطح کیفی فیلم‌های در حال نمایش مطرح شده است. در میان برخی جریان‌های سیاسی نیز با مبتذل خواندن برخی فیلم‌ها خواستار توجه مدیران سینمایی شدند. بیشترین انتقادها به فیلم 50 کیلو آلبالو وارد شده است، آنچنان که بسیج دانشجوی دانشگاه امام صادق درباره‌اش نامه سرگشاده‌ای به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی نوشته است. با وجود این انتقادها، 50 کیلو آلبالو این روزها پرفروش‌ترین فیلم سینماهاست و توانسته کل فروشش را در ایران از مرز 6 میلیارد تومان فراتر ببرد.
من خون دادم تو بری زن این پسر ریخماسی بشی.
چاره‌ای نیست ماینو جان.
چاره‌ای نیست.
آقای محترم ببینید، زن من بعد همین امروز از شوهرش طلاق بگیره.
اون آقایی که تو آرتو وایساده نامزد داره.
خیلی خوشگله.
این خانم که خانم این آقا هست.
از این آقا.
رقیب اصلی 50 کیلو آلبالو من سالوادور نیستم دیگر فیلم پرفروش هفته‌های اخیر است که با توجه به مدت زمان بیشتر اکرانش توانسته مجموع فروشش را به رقم بسیار خوب 12 میلیارد تومان برساند. فروش بالای این فیلم با دیگر نام رضا عطاران را به عنوان پولسازترین بازیگر سالهای اخیر سینمای ایران مطرح کرده است. آقای عطاران در این فیلم نقش مردی سنتی را بازی می‌کند که همراه خانواده‌اش در سفری به برزیل با نامزد یک دختر برزیلی اشتباه گرفته می‌شود.
تئاتر.
روند توقف اجرای نمایش‌ها در سال جدید نیز ادامه پیدا کرده است و هفته گذشته به دستور شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی اجرای نمایش لیلی نام تمام دختران ایران زمین است در تماشاخانه باران متوقف شده است. مهدی شفیعی دلیل این تصمیم را رعایت نشدن برخی توافق‌ها و تعهدات از سوی گروه اجرا کننده این نمایش اعلام کرده است. سال گذشته نیز چند نمایش با وجود دریافت مجوزهای اولیه و گذشت چند روز از اجرایشان به دستور مقام‌های نظارتی مجبور به توقف اجرایشان شده بودند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
از رادیو فردا با شما هستیم.